فجر نزدیک شورای سیاستگذاری اعلام شد و خیلی ها نقدی که داشتن این بود که جای یک بانوی سینماگر در شورای سیاستگذاری خالیه. اول دوست دارم نظرتون رو راجع به حضور این عزیزانی که توی عضو شورای سیاستگذاری فجر هستن بدونم و بعد راجع به نبود بانوی سینماگر در بین این افراد.
به هر حال افرادی که انتخاب شدن آدم های به هر حال با سابقه سینما هستن، اینطوری نیست که آدم هایی باشن که از دور دستی براتش دارن، همشون از افراد با سابقه هستن، ولی اینکه خب چهره های جدیدتری بخواد در این گروه سیاست گذاری باشه، خب این توقع هم هست درست. که چهره های جدیدتری هم بیان و باشن. خب بانوان سینماگرم به هر حال باید یه جور باشن در شورای سیاست گذاری، ولی اینکه چرا نیستن واقعا من نمیدونم، یعنی اصلا نمیتونم فکرشو کنم که چرا نیستن، چون به هر حال این سینما سینماگران زن هم داره و طبیعتا میبایستی که از اونها هم دعوت میشد. حالا احتمالا شاید من نمیدونم چجوری به این مسئله رسیدن که نباشه.
درسته. خانم درخشنده، شما توی این سه سال اخیر خب خیلی دارن هجمه میکنن به اینکه آقا سینماگرها قهر کردن با سینما نبودن، حالا به واسطه برخوردهایی که از سمت سازمان سینمایی وجود داشت به واسطه شرایط، شما فکر میکنین این دوره از جشنواره فجر اتفاقات خوبی رخ بده، یعنی سینماگرها همه بیان حضور پیدا کنن، جشنواره برگرده به دوران باشکوه خودش؟
من فکر میکنم به هر حال خیلی از فیلمسازان ها فیلم نساختن، یعنی یه تعداد به خصوصی فیلم ساختن و که میتونست واقعا ما هر سال 100 تا فیلم داریم در جشنواره، حضور 100 تا فیلم خب خیلی اتفاق خوبی بود که هر سال ما شاهدش بودیم، ولی امسال تعداد فیلم هایی که هست خیلی کمه و خیلی از فیلمسازان ما در واقع فیلمی نساختن و فیلمی ندارن در این جشنواره که با یه تأسفه. البته دارم میخواست که غیر از این میبود و الان از حضور فیلم های بیشتری حرف میزدیم و تعداد بیشتری، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. به هر حال ما دوران خاصی رو در این سه سال سپری کردیم، طبیعتا مضامین زیادی میتونست مد نظر فیلمسازان باشه که بتونن راجبش فیلم بسازن، موضوعات زیادی بود که میتونستن فیلم بسازن و حضور جدیتری داشته باشن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم که جشنواره سال آینده بتونه پربار باشه و به هر حال فیلمسازان رو دعوت کنن و بتونن فیلم های خودشون رو بسازن و امسال هم آرزوی موفقیت میکنم برای جشنواره. تنها جشن سینمای ما جشنواره فجر، بنابراین همیشه از یک ویژگی خاص برخورداره، برای ما محترمه، برای ما مثل در واقع یک عید سینمای ایرانه همیشه جشنواره فجر. امیدوار هستم که اتفاقای خوبی بیفته و مردم بتونن حضور داشته باشن در این جشنواره و شور و نشاطشون رو از دیدن حالا فیلم هایی که
خانم درخشنده، آخرین فیلم شما زیر سقف دودی بود سال 1395 و الان 8 سالی هست که شما فیلم نساختین. ما امیدوار باشیم به سال 1403 یا فجر 1404 یا نه؟
انشالله.
مشکلات فقط مشکلات مالی بوده؟
بله.
مشکل فقط مشکل مالی بوده یا حالا مسائل مختلف؟
نه خیلی مسائل مختلفی بوده. یکی از فیلمای من که هیچ پسرها گریه نمی کنن، برای تمدید پروانه ساخت رفت، متاسفانه تمدید نکردن و من نتونستم فیلممو بسازم. به هر حال اون برای من خیلی چیز بود که سالها زحمت کشیدم که اون فیلم ساخته بشه. به هر حال بخشی از زندگی خیلی ها بوده که اومدن و از خودشون گفتن و یکی از آسیب های مهم اجتماعیه و منم که حوزه کاری من خانواده است و آسیب های اجتماعی تا طبیعتا باید میتونستم بسازم این فیلمو، ولی متاسفانه وقتی پرونده داده نشد خب منم دیگه نساختم. و خب این 8 سال هم زمان خیلی زیاده. امیدوار هستم که به هر حال یه مقدار این ضرورت ها رو بیشتر متوجه بشیم و فضا رو در واقع متناسب و مناسب کنیم برای ساخت فیلمسازانی که دغدغه فرهنگی دارن.
یعنی اگر شما فیلم براتون رو بسازین اون حس پسرها گیر نمیکنن قطعا نخواهد بود، یا پیگیر هستین که پروانه شو بگیرین؟
من پیگیرش هستم، ولی خب به هر حال موضوع دیگه هم، فیلمنامه دیگه هم فرستادم در ارتباط با مادران، حالا منتظرم که ببینم که اون چی میشه.
ان شاءالله که خیر باشه. و میگم ما دیگه دلمون تنگ شده برای فیلم های خانم درخشنده. خود فکر میکنم زیر سقف دودی فیلمی بود که خیلی ها باهاش ارتباط برقرار کردن، اصلا فیلم هایی که شاید مردم، بخش زیادی از مردم، حالا شاید در سینما دیدن، بخششون در شبکه نمایش خانگی دیدن، بخششون در تلویزیون حتی فیلم های شما نمایش داده شده. اصلا اسامی رو که میخونین متوجه میشیم دیگه، همون زیر سقف دودی، هیچ دختر رو فریاد نمیزنن، خوابهای دنباله‌دار، بچه‌های ابدی، رویای خیز، شمعی در باد، هر کدوم از اینها توی کارنامه یک کارگردان یک اثر قابل توجهه. ولی وقتی که همه این آثار توی کارنامه سرکار خانم درخشنده هست، ما واقعا ناراحتیم که خانم درخشنده فیلم نمیسازه. امیدوارم که این اتفاق رو ما در همین امسال یا سال آینده حداقل ببینیم و دوباره فیلم شما رو روی پرده جادویی سینما ببینیم و فیلم بدرخشه. سپاسگزارم از حضورتون خانم درخشنده.
ممنون از شما که پیگیر مسائل سینما هستید.
سلامت باشید.
متشکرم.
اختیار دارین. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
سینمایی برای شنیدن. رادیو نمایش.
سکانس 14 پلان 1 ورزش 2.
سینمایی برای شنیدن.
سینماگرا.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان. با خانم درخشنده هم گفتگو کردیم، اما بریم سراغ بحث خودمون با احمد رضا مراجی عزیز. احمد رضا، جشنواره جهانی فجر از جشنواره ملی جدا شد. این شاید تقریبا اولین خبری بود که بعد از حکم آقای شاهسواری توی فضای مجازی و توی خبرگزاری ها منتشر شد. هفته گذشته با دوست مشترکمون رضا منتظری ما اینجا تقریبا رو آنتن دعوا کردیم سر اینکه رضا به شدت مخالف جدا شدن جشنواره بود و من به شدت موافق جدا شدن جشنواره. احمد رضا معراجی، جشنواره فجر و جشنواره جهانی، نظرت؟
من به شدت موافق جدا شدن جشنوارم.
خدا شکر.
بابا رضا منتظری هم سر این بارها و بارها، از سالهایی که فکر کنم سال 93 بود که برای اولین بار جشنواره با دبیری آقای رضادات جدا شد، سر این موضوع بحث داشتیم. از نظر من بهترین اتفاقی که میتونست بیفته این بود که جشنواره فجر از جشنواره جهانی جدا بشه.
حالا من بگم بچه‌ها اگر بتونن رضا رو هم بیارن پای خط، ما اینجا دعوای دوباره داشته باشیم.
آره،
بله میگفتی.
این که رضا سابقه اینو داره که توی جشنواره جهانی حضور داشته، جشنواره خارج از کشور چند سالی حضور داشته، سالهای زیادی حضور داشته و میگه باید به اون سبک و سیاق برگزار بشه.
کمالگرایه.
آره، ولی من نظرم این نیست. من میگم از یک نقطه‌ای باید شروع بشه و از نظر من بهترین دوره‌های جشنواره جهانی فیلم فجر دوره‌هایی بود که آقای میرکریمی اونو برگزار کرد.
واقعا همینطوره.
این که حالا من به شخص شخصیت آقای میرکریمی یا سینمای آقای میرکریمی رو میپسندم، جدای از مدیریتی بود که ایشون توی جشنواره جهانی داشتم. من افتخار اینو داشتم که این سالها با توی ستاد خبریش همکاری میکردم با این عزیزان و میدیدم که چقدر تأثیرگذار این جشنواره توی اذهان عمومی، حتی توی اذهان عمومی خارج از کشور، چون جشنواره در یک پردیس که در وسط شهر بود، پردیس چهارسو برگزار میشد. مهمان ها که اینطوری نبود که کسی بیاد مثلا فقط بخواد ایرانو بچرخه یا ایرانو بهش نشون بدن، نه، از پل شریدر گرفته تا سینماگرای دیگه یا
اولیور استون
بله و حتی افراد شناخته شده سینمای عرب و سینمای اروپا اینجا حضور داشتن، تا تهیه کننده های بزرگ دنیا و تهیه کننده ها و کارگردان های بزرگ خودمون که من یکی از درخشان ترین کارگاه هایی که کارگردانی برگزار شد و خودم حضور داشتم کارگاه های ابراهیم حاتمی‌کیا بود که به شدت منو تحت تأثیر قرار داد و اصلا میتونم بگم تا یه حدی نگاه من رو به سینما عوض کرد این کارگاه. ما میتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم و جشنواره جهانی این ظرفیت رو به ما میده. این که دوستان دوست داشتن اسم جشنواره مثلا تهران باشه، بعد یه عده‌ای باش مخالفت کردن، گفتن نه حتما باید جشنواره فجر باشه، خیلی ها سر این موضوع درگیرن، اما من یا بعضی ها میگن که هزینه اضافیه، ولی ما اگه بخوام ارجاع بدم به سخنان حضرت آقا مقام معظم رهبری، تمام جملات و صحبت‌هاشون می‌بینیم که به فرهنگ اشاره می‌کنن و چه چیزی بالاتر از این که ما با سینما بتونیم حقانیت خودمون رو توی دنیا ثابت بکنیم. و این جشنواره جهانی فیلم فجر از نظر من داشت این راه رو ادامه می‌داد که متأسفانه با سر کار آمدن دولت 13 و یک تصمیم کاملا جناحی و سیاسی این جشنواره ها با همدیگه ادغام شد. و الله اگر قبلا میدونی بزرگترین مشکل چیه میسم، این که هر کسی تو سینما میخواد اون چیز به نام خودش تموم بشه.
آفه.
اما این اینطوری نیست واقعا، با یه همفکری همگرایی یا یه مقدار کوتاه اومدن که من هد نباشم، من نفر اول نباشم، میتونستیم پیش بریم به سمت اینی که جشنواره بهتر برگزار بشه، نه اینی که این جشنواره سالهای گذشته جشنواره ادغام بشه و به بدترین شکل ممکن که مهمونان خارجی یکی از اقوام فلان کارمند چه میدونم یکی از ارگان های سازمان سینمایی باشن.
این رو تو مطمئنی؟ یه بار به من
حالا
گفتی.
من شنیدم این رو که پارسال
میگی دقیقاً چی بوده
گذشته یا دو سال گذشته، مثل اینکه یک خانواده ای رو دعوت کرده بودن به عنوان مهمان خارجی،
خب
از یه شخصی دعوت کردن، این شخص اصلا ایرانی بوده که مثل اینکه خارج از کشور زندگی میکرده، حالا همسرش مثلا کانادایی بوده، استرالیایی بوده، مثلا چه میدونم اماراتی بوده، نمیدونم واقعا، یا میدونم نمیخوام بگم. و این
میشه
که
بگی اگر میدونی که بگو کجایی بوده.
نمیدونم اینو دقیقاً
اجازه دارم نپذیرم که نمیدونم.
ولی این که به این شکل میسم، مگه میشه آخه مهمان دعوت کنی و خودت ندونی که مهمانت کیه و طرف بیاد اینجا بره تهران رو بچرخه و خرید کنه و بعدش هم یه بلیت برگشت براش بگیرین و برگرده؟ امیدوارم که برگرده به اون سالهایی که آقای میرکرمی دبیر جشنواره بودن و به شدت و عدت و پیگیر این که فیلمهایی بیاد که توی جشنواره که فیلمهایی باشه که فیلم یعنی یه ارزش سینمایی داشته باشه، نه فقط صرفا بگیم که از فلان کشور انقدر درخواست داشتیم و فیلم ها اومدن و اینجا اکران شدن و رفتن. اگر میسم من نمیدونم یه نظرسنجی بکنیم از دوستان و رسانه‌ای که این 3 جشنواره ادغام شده بود، اگر مثلا 90% به 10 هم بود که گفته بودن ما فیلم های خارجی رو دیدیم، من قبول میکنم که ادغام این جشنواره ها
کار
مشکل. من که به شخص پیگیر بودم، یعنی که یه فیلم ببینم واقعا اصلا نمیدونستم فیلم چیه.
آقا من رو همین آنتن هفته گذشته از رضا پرسیدم، گفتم آقا تو خودت یکی از سینماگر یک خبرنگاری هستی که خیلی پیگیری، نکته اینه که تو این 3 آیا تو یه دونه خبر توی رسانه خودت فقط منتشر کردی از بخش بین‌الملل؟ گفت نه.
گفتم یادت میاد مهمانا که شاخص ترین مهمانشون تماس تصویری با آی‌آر رحمان بود.
آره تماس تصویری با آهنگساز برجسته که جایزه اسکار داره 2 فکر میکنم. ولی خب میگم ما اصلا وقتی مقایسه کنی با برگزاری جشنواره جهانی که توی همین 4 هم بود، اصلا مخ آدم سوت میکشه احمد رضا، یعنی چی که یه نفر اومد سلیقش این بود که جشنواره جهانی برگزار نشه، ما عضو انجمن فیاب بودیم زیر نظر اونجا داشت جشنواره برگزار میشد، و بعد وقتی برید لیست جشنواره هایی که زیر نظر فیاب داره برگزار میشه رو بخونی، جشنواره کن، جشنواره برلین، جشنواره ونیز، این تا جشنواره معتبر
ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، آقای اسکرپور جز و افراد زینفوس تو فیاب هست.
بله ایشون چیزن دیگه، یکی از نایب رئیسا خب هستن و با نفوذ ایشونه که ما هنوز خب جشنواره جهانی هست.
پس خوشمون بیاد یا نیاد، این که رضا میرکریمی جز یکی از سینماگرای شناخته شده ما، مجید مجیدی جزو یکی از مفاخر سینمای ما،
بله بله.
آقای عباس کیارستمی خدا رحمتشون کنه، خدا اصلا مگه بالاتر از اون داریم که میگن که سینما به قبل و بعد از عباس کیارستمی تقسیم. آقا خب ما اینا رو با شخص وقتی مشکل داریم یا جناحشون به جناح ما نمیخوره، چرا ما باید بیایم بگیم که آقا نه اینا دیگه به درد نمیخورن، اینا باید برن جشنواره، باید بیاد با هم دیگه. آقا والله میگفتن مثلا اون موقع بالاترین هزینه جشنواره 10 میلیارد تومان بوده، خب
الان فیلم ها
آقا اصلا این 10 میلیارد تومان چه یعنی چه کاری کردن با اون 10 میلیارد تومان و الان چقدر خرج کردن و چه دستاوردی داشت؟
نکته اینه که ما هفته پیش با رضا صحبت کردیم دیگه، الانم من بگم که ما یک طرفه فقط صحبت نمی کنیم، بچه ها تماس گرفتن با رضا که بیاد روی خط، باهاش هم هماهنگ شده بود ولی جواب نمیده. نکته اینه که ما در خیلی از سفارتخونه هامون در همه جای دنیا رویدادهای فرهنگی برگزار میکنیم با مبالغ هنگفت،
بله
و خوب هم هست، یعنی اصلا هیچ نقدی به این رویدادها نداریم، اصلا باید ما این رویدادها رو داشته باشیم که مردم با فرهنگ ما، با اسم کشور ما آشنا بشن، بدونن ایران یعنی چی. چه جایی بهتر از سینما؟ آقا اگر که ما
چه جایی بهتر و تاثیرگذاری
سینما
بله.
من میخوام اینو بگم، آقا چرا ما نباید بلیط تهیه کنیم برای انتا سینماگر خارجی که بیان ایران؟ باید پولش رو بدیم.
ببین تو میگی بلیط تهیه کنیم و بیان، ببین ما از پول شنیدر اینجا استفاده کردیم،
چقدر
ما از اولیور استون استفاده کردیم،
چه کارگاه‌های
برگزار شده، یعنی اینطوری نبود که اینها بیان اینجا بگردن
بازی
و بخوان برن،
کما اینکه صرفاً بازدید اون
بازی
در ما خودم.
خب مثلا سینماگرای ما که میرن اونور دعوتشون میکنن، حتما باید یه دستاوردی مثلا برای سینمای فرانسه داشته باشن، نه همچی چیزی نیست، ایشون یک فیلم دارن، یا به عنوان مثلا آقای فرهادی رو الان جشنواره کن، جشنواره ونیز یا جشنواره‌های بزرگ دنیا دعوتشون میکنن، میگن بریم از جعفر از اصغر فرهادی مثلا استفاده کنیم که مثلا
کارگاهی برگزار
آره نه میگن
خالی نره،
آره جزء مفاخرن ایشون وقتی هستن، انگار یه وزنس برای یه جشنواره. خب ما اینها رو داشتیم، آقا چرا ما دستاوردهای خودمونو خراب میکنیم؟ بحث من اینه که وقتی ما یه چیزی رو داریم چرا ازش استفاده نمیکنیم؟ و میرسیم به اینجایی که این سه سال اخیر ما عملا جشنواره جهانی یا جشنواره بین المللی نداشتیم. شما با اسم جشنواره مشکل داشتن، نمیدونم با شخص جشنواره مشکل داشتن، شخصی که دبیر بود مشکل داشتن، بارها و بارها من شاهد بودم تو همون دولت 13 نه دولت های گذشتش که اسم رئیس جمهور رو نمیخوام بیارم، تو اون دولت ها چوبلای چرخهای میرکریمی
میذاشتن، بله
بارها تازه میگفتن که مثلا اینها با آقای میرکریمی همسو هن یا با آقای اشکرپور همسو هن، اگر همسو بودن اینه که همون همسو نبودن بهتر بود. ولی واقعا اینه که آقای فریدزاده لطف بکنن، آقای وزیر کمک بکنن از نظر اقتصادی، یعنی حمایت بکنن از اینی که جشنواره به نحو احسن برگزار بشه با حضور سینماگرای شناخته شده، با این داستانهایی که این چند وقته ما داشتیم تیه از ناامنی حرف میزدن در تهران و داستانهایی که از دیشب شروع شده، قطعنامهی که علیه ایران تصویب شده، واقعا ما میتونیم با سینما حقانیت خودمون رو نشون بدیم، اما نمیخوایم نشون بدیم. انگار که مثلا یه عزمی وجود داره میسم که ما این کار رو انجام ندیم.
ببین یه نفر، من یه نقدی میخوندم راجع به جشنواره جهانی که گفته بود آقا ما میخوایم اعتبار دست و پا کنیم برای امثال رضا میرکریمی. آقا رضا میرکریمی خودش با سینماش اعتبار داره، در دنیا هم اعتبار داره، میشناسن آقای رضا میرکریمی.
اصلا چه ایرادی داره؟ ما فضا ساختیم برای فلان فوتبالیست که رفته الان مثلا اعتبار شده برای مملکت ما، چه ایرادی داره که مثلا یه فضایی بسازیم رضا میرکریمی، آقا اصلا کارگردانهای جوان دیگه ما بیان و از این اعتبار استفاده کنن. خب آقا الان این اعتبار برای شما وجود داشت دیگه، چرا از این اعتبار استفاده نکردید؟ 10 برابر رضا میرکریمی بودجه دستتون بود، پس چرا هیچ استفاده نکردید؟ پس چرا فقط با سینماگرا جنگ کردین؟ با سینماگرایی که با خودتون همسو بودن جنگ کردین و جشنواره شد یه جشنواره بی ثمر، جشنواره بی رونق، جشنواره بدون حس. خدا شاهده ما دلمون میسوزه میسم. من بابا سالهای دوری هم نیست، فکر میکنم سال 95-96 بود که مسئول برگزاری چیز سینمای مردمی آقای مجید مظفری بودن.
بله،
توی
بله.
پردیس ملت هم برگزار میشد. آقا ملت مردم با چه شور و شوقی بله. میومدن اونجا، چه فرش قرمز. حالا با فرش قرمز مشکل داریم، فرش آبی بندازیم.
دوستان اومدن گفتن فرش فیروزه،
فرش قرمز. آقا اصلا سینما اصلا از خارج از کشور اومده، پس اصلا باید با سینما هم مشکل داشته باشین.
بعضی دوستانی که در سازمان سینمایی بودن مشکل داشتن.
ببینین میسم جان، تو نمیتونی دم از این بزنی که ما فرض مثال انقلابی هستیم، اما به حرف اون کسی که دیگه از میگه از چیه کاتولیک تر شده، یه مثالی هست که میگن
بله،
میگه
بله،
از پاپ هم کاتولیک تر شده. آقا امام گفت ما با سینما مشکل نداریم، ما با فحشا مشکل داریم. بعد شما میایین میگین نه ما با فرش قرمز مشکل داریم. آقا فرش قرمز چه مشکلی داره؟ فرش آبی بندازید. اما این هست که آقا عوامل سینما رو بیارین جلوی دوربین باشن، ببیننشون مردم. مردم دوست دارن، مردم سینماگرا رو دوست دارن، مردم موسیقیدانها رو دوست دارن، مردم هنرمندا رو دوست دارن. حالا شما میتونین قبول بکنین، میتونین قبول نکنین. آقای مهران مدیری رو مردم دوست دارن، آقای رامبد جوان رو مردم دوست دارن.
اخیراً هم راجع به دستمزد
بله، بله. آقا ما اصلا به دستمزدها کاری نداریم میسم. تو چه جایگزین میکردین؟ خب طی این سالها مگه نگفتین ما میخوایم سلبریتی زدایی بکنیم و فلان کار رو بکنیم و بمان کار رو بکنیم؟ خب میکردید، 4 سال وقت داشتید، 3 سال خورده وقت داشتید. چرا پس هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چرا باید دوباره بازگشت داشته باشیم به گذشته؟ این که من به خدا شاهده هیچ مشکلی با آقای بهشتی ندارم، شاید من 2 بار 3 بار هم از نزدیک، شاید 1 بار من فکر کنم با آقای بهشتی مصاحبه کرده باشم، اونم فکر کنم براشون فرستادم ایشون جواب دادن. من مشکلی با آقای این که ما برگردیم به دوران آقای بهشتی که آقای بهشتی بتونه بیاد به ما یک کمکی بکنه، حتما یه جای کار سینمای ما داره میلنگه. تو خودت میگی هر کدوم از اینها اگر بودن توی جشنواره به عنوان داور یا به عنوان هیئت انتخاب اصلا اون وزن میگرفت. الان این همه سینماگر مطرح رو ما کنار هم گذاشتیم، امیدوارم که بازگشتی داشته باشیم، بازگشت عزتمندانه‌ای داشته باشیم به سینمایی که در گذشته ما داشتیم.
بله، بعضی موقع
آقا دهه 70، دهه 80، دهه 90 ما اسکار گرفتیم.
واقعا اصلا آدم دلش میسوزه گاهی دیگه، یعنی چی که آقا جشنواره فجر بذار این مثالی بزنم،
جایزه گرفتیم. بابا به خدا اینا کم، به خدا اینا آرزو واسه خود اونایی که توی امریکا و اروپا زندگی میکنن، حضور توی این جشنواره ها افتخار واسه شون. بعد ما کسایی رو داریم، بعد میایم چوبلای چرخشون میذاریم، پشیمونشون میکنیم، فراریشون میدیم، فلانشون میکنیم. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه آقا اختلاف سلیقه با ما دارن.
عجب. حالا تا یه خورده عصبانیتت هم کم بشه احمد رضا، من بریم و برگردیم، مهمان عزیزی رو در خدمتشون هستیم.
صدای زندگی در من به گوش زندگی در تو نمی رسد، ولی بیا حرفی بزنیم تا شاید احساس تنهایی نکنیم.
سینمایی برای شنیدن.
سینماگرا.
بسیار سپاسگزارم که همچنان سینماگرام را از شبکه رادیویی نمایش دارید میشنوید. اما سلام میگم به جناب آقای علی اوجی، تهیه کننده سینما. البته نمیدونم بازیگر سینما هم بگم، البته بیشتر ایشون رو ما در حالا مسند تهیه کنندگی دیدیم. سلام آقای اوجی، خیلی خوش اومدید.
وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام دیگه به شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که هر جا هستن حالشون خوب باشه و تنشون سلامت.
سلامت باشین. آقای اوجی، خب شما من فکر میکنم با 4 اثرتون به عنوان تهیه کننده توی جشنواره فجر حضور داشتین. روزی روزگاری آبادان، خائن‌کشی، بیمادر، تابستان همان سال. البته با ساعت 6 صبح که توی جشنواره حضور نداشتین. با این آثاری که عرض کردم، خب از تهیه کننده هایی هستید که اخیراً تو در جشنواره فجر حضور فعال داشتین. اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فجر 43 منتشر شدن. اول نظرتون رو بفرمایید.
عرض فکرم دو تا فیلم دیگه، دو سه تا فیلم دیگه هم بود. حالا 2888 بود و فیلم سینما شهر قصه بود.
درست داشتم
تو آره.
من کمتر گفتم،
ولی حالا تعدادش که اهمیت نداره، فقط این که گفتم کامل کنم فرمایش شما.
اختیار دارین، سلامت باشین.
والا گویا در این که در واقع شورای سیاست گذاری تشکیل شده، فارغ از این که به هر حال بخوام راجع به این که قبلا این اتفاق درست میافتاده یا نمیافتاده صحبت بکنم، و موضوع ما اصلا قبلا نیست، موضوع ما در واقع جشنواره پیش روه. به نظرم من احساس خیلی خوبی دارم نسبت به اتفاقی که در واقع در حال حاضر با انتخاب در واقع دبیر جشنواره فجر افتاد. احساس میکنم یه خورده سینمایی تر شد جشنواره فجر امسال و در واقع حالا لیست کامل در ذهن ندارم، ولی اون لیستی که دیدم اصلا حس بدی در واقع از اون لیست نگرفتم. نکته این بود که فکر میکنم که داره یه خورده مسیره میره به سمتی که یه خورده به سینما فکر کنیم، یه خورده سینما برامون مهم شه، یه خورده سینما جدی شه و بتونیم در واقع آثاری رو در ویترین جشنواره فیلم فجر بچینیم که در واقع برای این فستیوال بچینیم که در واقع بتونه همان آینه در واقع سینمای سال آینده باشه، و خصوصا سینمای اجتماعی و بخش خصوصی که در واقع به شدت آسیب دیدن در این چند سال. البته من نمیخوام همه چیز رو دنبال مقصر بگردم، بگم آقا مقصر اصلا من با این کاری ندارم، میگم آقا داره نابود میشه. یعنی
درسته
میگم به آلارم نابودیشو من دارم میشنوم به عنوان یه سینماگر. بنابراین نمونهش خود من دیدم، من فیلم روز روزگاری آبادان و ساعت 6 صبح و تابستان همان سال، دو تا از این سه تا فیلم هم اکران شده و مجموعاً فکر میکنم جفتش به 10 میلیارد هم رسیده باشه در ایشه فروشش.
میدونید ماجرا اینه که آقای اوجی سلیقه مردم شاید عوض شده و تقصیر خود مدیرانه به نظر من.
ببین قربان، من اصلا میگم مثلا موضوع اینه که سانس نمیدن، سینمادار باید همکاری بکنه، مدیران باید مجبورشون بکنن و سانس بدن به فیلمای اجتماعی. آقا سلیقه شما داری میگی سینماگر قراره چیکار بکنه برای مردم جامعش؟
آقا من
قراره که در واقع با فیلم اجتماعی چی بگه بهش؟
میدونید ماجرا
باز خصوص نمایش فیلمش باید بهش فرصت بدین، امکان تبلیغ بدین، به قول معروف بتونه در واقع عرض اندام بکنه لای فیلم های کمدی.
میدونید من حرفم اینه آقای اوجی، من میگم که آقا ما در دوره فیلم های اجتماعی خیلی خوبی هم داشتیم که فروش رفت و فروش آنچنانی هم داشت. اگر بخوایم با
آخرین چی بوده قربان؟
سال 97.
خدا پدرتون خب بیامرزه.
میدونید چی میگم؟
قبل کرونا سو
بله دقیقاً.
بعدم سال 97 یه دونه فیلم، شما دو تا فیلم می‌خوای مثال بزنی، شما یک دهه رو اگه بیای مورد بررسی قرار بدی صفحه ترازوی فیلم های بدون حمایت اجتماعی رو عرض میکنم، سینمای واقعی بدن.
بله بله،
مثل فیلم هایی که من در بخش